أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد اعضای بدن صحبت می‌کردیم، یک روایتی رو ملاحظه کردم که می‌گوید هر عضوی از اعضای بدن دارای چند کار هست و اینطور نیست که یه عضو یه کار بکنه. عبارت اینه: کل واحد من هذه الاعضاء یتصرف و ینقسم الى وجوه من المنافع. فرماد هر کدوم از اعضای بدن تقسیم میشه به بسیاری از منافع، کما تتصرف الادات الواحده فی اعمال شتا، همونطوری که گاهی یک وسیله چند کار ازش میاد. خب این نکته زیبایی است. مثلا فرض بفرمایید زبان همونطوری که میبینید یه عضو بیشتر نیست، اما این عضو هم داره باش نطق میکنیم، صحبت میکنیم، هم میچشیم، یعنی یه نیروی چشیدن توشه، هم آب ازش خارج میشه که لقمه غذا رو نرم میکنه، هم حرکت میده غذا رو تو دهان به طرف راست و چپ، که اگه این نبود با دست باید تکون بدیم غذا رو داشتیم زیر دندانمون. یه مرتبه میبینید با یک عضو کار دیگه هم ازش میاد، مثلا یک غذایی لای دندان باشه با زبان به راحتی انسان متوجه میشه و قشنگ رو میفهمه. گاهی برای خارج کردن چیز از دهان با همین کمک زبان اخراج میکنیم. خلاصه یه عضوه، اما یه پنج تا ده تا کار داریم باش انجام میدیم و همچنین اعضای دیگه بدن انسان هم اینطوره، بینی هم اینطوره که حالا یه بخشش رو امشب عرض میکنم. راجع به چشم صحبت های فراوانی داشتیم که تو جلسه های قبل داشتیم، و اما راجع به گوش در حدیث مفضل امام صادق علیه السلام می فرمان تفکر بکن لمسار داخل الاذن ملتویا که هیئت الکوکب. میگن یه مقدار فکر کن ببین چرا گوش حالت پیش در پیش داره، صاف نیست، نظیر زندان. زندان رو هم صاف نمیذارن، پیش در پیش میذارن. حالا لیتر دفیه صوت حتی ینتهی الی السمع. دو تا فایده رو ازت بیان میکنن. یکی این که پیش در پیش بودن باعث میشه که صدا درش روان بشه و جلو بره. من تشبیه میکنم به دنده های چرخ گوشت. اگه ملاحظه کردین دنده هاش که پیش در پیشه گوش رو میبره جلو و تحویل اون جلوی خودش میده که اون رو نرمش بکنه. فرماد گوش پیش در پیش، یکی برای اینه که صدا در گوش جلو بره، فاید دیگرشم ولی یتکسر جمت و ریح فلا یونکه و فیه سام. یکم وقتی که این سوراخ کج باشه باد که میاد وارد گوش میشه شکسته میشه، صاف نیست که یه مرتبه تا وارد شد بخورد به پرده گوش. لذا لا یونکه او یعنی صدمه نمیزند به گوش انسان. در حدیث دیگر البته چند تا روایت اینطوری داریم که در داخل گوش خداوند تلخی قرار داده و این تلخی یک نکته بسیار مهمش اینه جعل المرارت فی الاذنین. ان الله تبارک و تعالی خداوند یک نوع تلخی در گوش قرار داده حجابا من الدماغ. این تلخی یک نوع فاصله می اندازه و جلوگیری میکند از مغز انسان که اگر این تلخی نبود حیواناتی که وارد گوش می شدن به راحتی می رفتن به مغز و مغز انسان رو می خوردن، به خصوص حیوانات که دنبال جام می گردن مثلا هزار پا مورچه اینها بالاخره دنبال سوراخ می گردن که یه جا بگیرن. وقت بوده که انسانهایی گاهی هم همین حیوانات حشرات رفتن داخل گوش، وقتی میدن ماده تلخی اونجا وجود داره فوری دور میزنه بر میگرده و این رو خداوند یه پرده قرار داده که حیوانات دسترسی به مغز پیدا نکنند. یکی از نکات خوبشه فلیس من دابتن تقعفی الا التمست الخروج. هر حیوانی حشره‌ای در گوش قرار بگیره خواهان خروج از گوشه، میخواد زود برگرده چون تلخی رو که به حالت سم کشندهی یعنی چی حالتیست برای او. و لولا ذلک لوصلت الی دماغ، اگه این نبود این میرفت و میرسید به مغز و شروع میکرد مغز رو میخورد و ضربه میزد به سر انسان. نکته دیگر کسی که میخوابد اگر گوش درد میگیره یکی از راهاش اینه، امام هشتم علیه السلام فرمان من اراد ان لا یشتکی اذنه، اگه کسی میخواد گوشش بیمار نشه درد نگیره وقتی میخوابد یک پنبه ای رو در داخل گوش خودش قرار بده. خیلی ساده امام روش معالجه رو یا بگیم دفع بیماری رو در واقع یاد میدن که چه بکن اصلا گوشت مشکلی پیدا نکنه. فلیج الفیها اندن نومه قط نه. مورد دیگر گاهی چرک و خون از گوش بیرون میزنه و بیماری سختر میشه. امام علیه السلام روش داروی او رو این چنین بیان میکنن خود جبنن عتیقن اعتق ما تقدر علی، یه مقدار پنیر بردار، پنیر کهنه تازه نباشه و ازت باز تأکید میکنن که به مقداری که میتوانی کهنه باشه، یعنی هرچه مدت ازش گذشته باشه بهتره. فدقهو دقن جیدن ناعما، برو خوب بکوبش، نرمش بکن. ثم مخلط خو به لبن امرأتن، بعد از او با شیر یک مادر یه مقدار شیر از او بگیر و این رو باش مخلوط بکن. و سخن هو به نارن، یه مقدار حرارتش بده، گرمش بکن. لینتن، داخلی نباشه که گوش رو اذیت بکنه. ثم صب منه قطرات فی الاذن التي يسيل منها الدم فانها تبرع باذن الله تعالی. بعد از که یه مقدار گرمش کردی، به قول امروزی ها تفتش میکنن، اما نه خیلی گرم، همدن قطراتی از این رو در داخل همون گوشی بینداز که از او چرک و خون، قیح و دم، قیح همون چرک رو میگن و دم خون رو میگن، از همون گوشی که چرک و خون میاد چند قطره او رو بچکنی، به اذن خدای متعال خوب میشه، بعد اون چرک و خونش گرفته میشه. قبلا برای چشم بحث خضاب رو گفته بودیم که رنگ میگذارن برای سر و محاسن، موهای سر و صورت، و پیامبر فرمودن 14 خاصیت برای خضاب وجود داره که یکی از اونها یترو در ریح من الاذنین، بادی که در گوش میفته این خضاب این رو از بین میبره. گاهی تو مسافرت ها به خصوص که مدتی شخص جریان هوا از کنار گوشش رد میشده، در گوش او بادی قرار میگیره که مشکل پیدا میکنه. وقت این خضابی که از آثارش اینه، چیز خوردن، یه مقدار دندان رو بالا پایین آوردن، باد در داخل گوش رو باز میکنه، رها میکنه. اما خب یکی از فواید خضاب همینه. و اما راجب بینی هم نکات بسیار مهمی پروردگار در صورت انسان قرار داده. اولا یکی از حکمت‌های بزرگ که ما توجه نداریم اینها را، این سوراخ‌های بینی به سمت پایین هست و امام علیه السلام دو تا فایده بزرگ براش بیان میکنن. یکی این که عفونت‌هایی که در سر هست به راحتی سرازیر میشه و از بینی خارج میشه. دوم بوی عطر، عطرهای خوب که انسان نیاز به استشمام او داره، به راحتی از این سوراخ بالا میره. تصور بفرماد عکس این اگه بود چی میشد. یکی هم شوخی کرده بود اگه سوراخهای بینی بالا بود بارون که می اومد می ریخت توش فورا می رفت داخلش. خب بله، حالا این در حال که شوخی، اما خب جدی هم از همین طوره. حالا شوخی که خب انسان مواظبت میکنه زیر بارون خب نمیره، اما دقت کنیم چه ملاحظاتی است در ساختمان خلقت انسان که هیچ حکمتی رو به ذهن نمیایید و نمیارید به ذهنتون مگر اینکه تو ساختمان بدن رعایت شده. خب اگر بوها رو انسان میخواد استشمام بکنه خیلی راحت، بدون اینکه متوجه باشه، مثلا نشستیم اینجا، یه وقت بوی سوختگی فا فرض کنید آتش سیم، مثلا سیم ها کاری میسوزه، خب چشم ما نمیبینه که، گوش هم صداشو که نمیشنوه، اما از طریق بو براتی یه مرتبه میگید یه جدار سیما میسوزه مثلا، یا خانم بلا فاصله میگه قضا داره میسوزه، غافل شده، اما این بو براحتی به مشام او میرسه و براحتی شخص میفهمه. تو رانندگی که انسان مواجه با خطر هست این مسائل خیلی مهمه، تو جنگ مهمتره. یک رزمنده تو جنگ هرچه چشم او تیزتر باشه، گوش او تیزتر باشه، بینی او تیزتر، خب بهتر میتونه دفاع بکنه، مشکلات جنگ رو که حالا تیر باشه، زخم شدن باشه، کشته شدن باشه، و هم بهتر میتونه دشمن خودش از پا در بیاره. وقت تو هر لحظه ای داره از کل اعضاش داره استفاده میکنه، یعنی خشخش صدا یک دشمنی مثلا با فاصله خشخش یواش که گمخورد گوش رزمنده میشنوه، فوری روشو برمیگردونه، که اگه گوشش سالم نبود متوجه نمیشد، با چشمش نگاه میکنه اما همه چیه با چشم نمیره، چشم جلوی خودشو میبینه، پشت سر چی ممکنه دوشو از پشت کمین بکنه و گوشو به کمکش میاد. یا مثلا انبار باروت باشه، بلاسه بوی او وقتی قوه بویایش قوی هست بلافاصله میفهمه و احساس میکنه که اینجا باروت هست. فرمودن جعل ثقب الانف فی اسفله لتنزل منه الادواء، یکی این که این سوراخ‌های گوش، سوراخ‌های بینه به سمت پایینه برای این است که عفونت‌ها ازش پایین بیاد، المنحدرتو من الدماغ، این عفونت‌هایی که سرازیر میشد از مغز انسان، و یسعد فیه روائح الالمشام، اون بوهایی که از براحتی بالا بره در سوراخ بینی. و اما برای حنجره، این هم عبارتهای زیبایی وجود داره، در همون حدیث مفضل امام صادق علیه السلام می فرمان که خداوند حنجره رو مثل یه لوله‌ای برای بیرون آمدن صدا قرار داده، منتها بعد از این که از این حنجره صدا خارج میشه، زبان و لب و دندان، این سه چیز خدا قرار داده برای اینکه حروف رو شکل بده. وقتی صدا میاد زبان یه تکون میده، جا به جا میکنه، حالا به دندان‌های مختلف میگذاره، لبشو همینطور باز و بسته میکنه، یه مقدار تکون میده، یه حرف جدید ازش به وجود میاد که حدوداً 28 تا 30 تا حرف اومدن درست کردن برای زبان. امام علیه السلام میفرمان ببین اگر کسی دندان نداشت سین رو به راحتی نمیتونست ادا بکنه، یا اگر لب نداش فا نمیتونست درست ف رو ادا بکنه، و اگر زبانش سنگین بود، یه مقدار گاهی زبان سنگین میشه، یعنی به راحتی دیگه حرکت نمیکنه، تواناییش کم میشه، حضرت میفرمان را دیگه برایش سخت میشه گفتن را و نمیتونه درست ادا بکنه. این هاست که خدای متعال هم زبان رو، هم لب رو، هم دندان رو قرار داده تا به راحتی بتونه حروف مختلف رو ادا بکنه. وقت می فرمان تمام اعضا در بدن دارای منافع فراوانیست. یه عضوه، اما به تعبیر امروزی ها چند منظوره هست، با یه دستگاه چند تا کار ازش میاد. امروزه نمیتونن این کار رو به این صورت بکنن. گاهی مثلا دیدم این آب میوه گیریه رو میگه چند منظوره، هم بعد وقتی نگاه میکنه میدیم نه چند منظوره نیست، دو سه تا دستگاه رو کنار هم قرار داده، موتورش یکیه. ها وقتی میخواد آب میوه گیری باشد یه چیز روش میگذاره، بعد که میخواد گوشت رو سر برم دارد یه چیز دیگه میذاره. اما خدای متعال نه، برای دهان ما بینید خیلی ساده، این دندان ها هم برای نرم کردن غذاست، هم برای حرف زدن، هم برای جلوگیری از مثلا مواد زائدی که انسان میخوره. گاهی دیدید مثلا یه شربت چیزی مخلوط هست با یه موادی، میخواید اینها وارد نشه، دندونا رو جلوش قرار داریم، این رو تصفیه میکنه. براحتی آب رو از لای لب و دندونهاش داخل میبره که هیچ آشغالی کنارش نیاد. خود شخص براحتی داره با چند کار همه رو با یه لب و دندان داره انجام میده. وقتی آب دهانش رو عذرخواهی میکنن، آب دهانش رو میخواد بیرون بیاندازه، دور از همون لب و دندان استفاده میکنه. وقتی میخواد آب بخوره همینطور، میخواد بمکه همینطور، بعد تو همونجا یه قوه زیبایی خداوند گذاشته به نام قوه چشایی، که اینم یک دربان محکمیست. تا میاد غذا رو بخوره ممکنه با چشمش آفت غذا رو نبینه، غذا گندیده شده اما ظاهرش پیدا نیست، چشم نمیبینه، بو هم نداره. فوری تو چشیدنه آخرین ایستگاهیه که دیگه اگه نمیچشید فرو میداد، اون آخرین مأموریه که تا میچشه میده بوی تعفن میده، فوری میدازه بیرون، میگه نه این فاسد شده. هر کدام از ماها بارها شده این مسئله بر اون اتفاق افتاده. و اینا نکاتیست که عزیزی بود که بعد شهید شد از شهدای انقلاب، هست موقعی با هم رفته بودیم در مغازه عطاری، به من میگفت این عطر رو بکن ببین بوش خوبه یا نه. گفتم خودت بکن، چه از من سوال میکنی، هر کسی ممکن از یه بوی عطر خوشش بیاد. گفت من قوه بویایی ندارم، من اطلاع نداشتم. چی گفت ندارم؟ چی نکته مهم نیست، خود انسان توجه ندارد به این نکات. گاهی یه قوه رو نداره، کسی هم خبر نداشت، شاید پدر مادرش هم خبر نداشت. ظاهر بچه رو نگاه میکنم نم ظاهرش سالمه، اما اون لحظه دیگه به من محرمانه گفت اینا شما بکن، اگه خوشت میپسندی تا من تهیه بکن. اما خودش محروم بود. حالا ما دعا میکنیم انشاءالله به مقام شهادت رسه، اون طرف از بوهای بهشتی خدا نصیبش بکنه، بوی عطر امام زمان علیه السلام رو خدا نصیب همه بکنه. اون بوها بوهای استثنائیه، بوهای معمولی نیست، خیلی متفاوت. خب اینا یه چیزایی که گاهی نعمت که از همون گرفته میشه. یه وقتی انسان میده که یا آقای چشمش روهم بود و بقل دستش گفت ایشون نابیناست، و خودش شنید گفت نه من نابینا نیستم، من یه نعمتی سالهای زیادی داشتم قدرشو نداشتم، حالا ازم گرفته شده. و اون اینه که حس چشم، این حسش رفته و این پلک چشم افتاده رو هم. من هر وقت بخوام جلوم ببینم باید با دستم بیام این پلک چشم رو بکشم بالا، و اگه دست بعدم میفته رو هم. اینه دیگه، یه لحظه تا اون لحظه هم انسان حواسش نیست که این باز کردن چشم هم داره نیرو مصرف میکنه، به قول حالا میگیم برق داره مصرف میکنه، برای این هم نیرو داره که اگر حسش گرفته بشه دیگه نمیتونه، یه وقت حس میفته. یه جانبازی رفته بودیم دیدنش، پاش سوخته بود و خودش گفت پام هیچی حس نداره، و یک شب تو کرسی پامو گذاشته بودم، پام رو آتیش رفته بود و چون حس نداشت متوجه نبودم، سوخت و سوخت و سوخت تا بوی او به دماغم که رسید متوجه شدم، پاشو کشته بود بالا. خب ببینید خدای متعال چه کرده با بدن انسان. اینه یه نعمتیست که مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، اگه کوچکترین خاشاکی کف پام باشه غافلم، اما تا فرو بره تو فوری میفهمم، وقت اون کسی که حس نداره یه مرتبه احساس کنه محرومه، وقت باید قوای دیگر رو به کمک پا بیاره، میگه چون پای من حس نداره مرتبه باید مواظب باشم، یا پا دچار یه چیزی نشه، یا پا ما رو یه شیشه میذارم نمیفهمم شیر فرو میره تو پا، نمیفهمم مدت هاش اذیت میشه، شیشه از خاشاکه. اینا یه نعمت های بزرگیست خدا به انسان داده. خب یکی دیگه از چیزایی که هست برای همین دماغ، میگن مرتب وقتی میخواید به خصوص وضوع بگیرید استنشاق بکنید. اینا نکاتیه که خیلی اهمیت داره، اما دین در حد وجوب باز برش نگذاشه، میگه مستحب به وضوع که بگیرید سه مرتبه آب تو بینی بکنید و خالی کنید. براتون بگم یه آقای تو صورتش و این لپای صورتش دو طرف بینیش چرکی قرار گرفته بود که خیلی هم معالجه این طرف اون طرف نشد و آخرش برای رفت بود خارج و وقت یه دکتر این هم کجا بهش گفته بود که معالجه شما استنشاقه، شما که تو دینتون اومده اینا، شما آب تو بینید مرتب میکرد یا خالی میکرد؟ همین وقت میگیم به همین سادگی ها، وقتی شخص میچرخه تو ایران و پیش دکترهای مختلف و خارج، وقت بعد میریم از جهر دستور دین گاهی دکتر ریز و بیان کرده، وقت اونایی که مرتب انجام میدن خود به خود سالمن. و از اینجا من یه نکته دیگه هم عرض بکنم که اون وقتی دین یه چیزی واجب میکنه ببینید چقدر مهمتره این چیزی که به نظر ما اینقدر مهمه استنشا، در اینات باز میگه مستحبه، همون نمیگه واجب، واجبات خیلی مصلحتش بالاتر از این هاست. اذا توزع احدکم فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَشِرْ. هر کدوم رو وضوع میگیرید حتما آبی رو در بینی قرار بدید و بعد اون رو به بیرون بیفکنید. چی؟ نه ولرم باشد خوبه دیگه، این روایت های فراوانی داریم تو این جهت، حالا تو بعض احادیثی که وجود داره کلا میفرماد خداوند بینی رو سرد قرار داده تا فضولات مغز به راحتی ازش خارج بشن، اونه که حرارت مغز هست اینا خارج میشن. وقت در این آب استنشاق یه موردش که باز تأکید بیشتری شده صبح هست که از خواب بیدار میشه، که میکروب شب تا صبح در بالای بینی بن بینی اون بالای او اجتماع میکنه، و صبح که بلند میشید وضو بگیرید بیشتر اهمیت داره. منطور باز واجب نشده سا، اما دستور دین اینه که حتما صبح که وضو میگیرید استنشاق رو بکنید. پیامبر میفرمان اذا استيقظ احدكم من منامه، هر کدوم از خواب بلند میشید، فتوزع یا تتوزع و میخواید وضو بگیرید، فلیستنثر ثلاث مرات، سه بار استنشاق بکنه، فان الشیطان یبیت علی خیاشیمه، خیشوم بالای بینی رو میگن. وقت تو این تعبیر میکروب، حالا شاید هم خود شیطان هم باشه، لفظ شیطان آمده، فرماد شیطان در بن بینی او بیتوته میکنه، استراحت میکنه. وقت حالا ممکنه واقعا هم شیطان باشه، احتمال هم دیم که این میکروبیست که قدیم چون نمیدانستن پیامبر و اهل بیت علیه السلام هرچی که مضر به بدن بوده است و با لفظ شیطان به ما منتقل میکنن که بتونید بالاخره این آسیب میرسونه به سلامتی شما. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام المزمزتو والاستنشاقو سنتون، هم آب تو دهان بگردونید و هم استنشاق در بینی، این سنته. و طهور للفم والانف، پاک میکنه دهان رو و بینی رو، چون خود دهان هم یه مدتی که بماند این آب داخل دهان بالاخره بو میگیره و اینها فرو دادنش ضرر داره برای بدن، هرچی هم مسواک بکنه بالاخره لای دندونها گاهی ممکنه غذایی مونده باشه یا درست نتونه مسواک لای دندانها رو بگیره، بالاخره بعد از چند ساعتی یا به دهان یه مقدار فاسد میشه، وقت نمیدونه که مرتب بیرون بریزه. یکی از راهاش همینه، هر وقت میخواد وضو بگیره سه مرتبه کاملا آب تو دهان بکنه و از لای دندانهای خودش این آب رو با فشار رد کنه تا خوب بتوانه این دهانش رو پاک بکنه. و صعود مسحتون للرأس، صعود همون انفیه رو میگن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مولوی رو، ما هر وقت میرفتیم مشهد خدمتشان، حالا سنمون هم کم بود اون موقع، اما هر وقت میرفتیم یه انفیه کنار دستشون بود و مرتب انفیه میکردن میشون. بعد بالاخره رفتیم آثارش رو تو کتاب ها دیدیم که خب ولی خدا من کم دیر بودن که من تو مجلس عمومی، حالا عمومی هم نبود، چند نفر بودیم، اما یک مثلا چند ماه یه بار با مشهد میرم نگم میرفتیم خدمتشون، باز میدیم این هست، معلوم بود که عادت دائمیشون بود، هر روز این کار انجام میدنن. حالا این روایت داره که انفیه باعث صحت سر میشه. و تنقیتون للبدن، بدن رو پاکیزه میکنه. و سایر و اوجاع رأس، و همچنین سایر دردهای سر رو همه رو خارج میکنه. و آخرین نکته‌ای که عرض میکنیم از امام هشتم علیه السلام حدیثی است، حضرت میفرمان کسی که میخواهد دو گوش او ساقط نشه، ساقط نشه یعنی از فائده نیفته، دائما گوش سالمی داشته باشه، و همچنین زبان کوچک او که آخر حلق هست این از کارایی نیفته، یکی از راهای مهمش اینه که هر وقت شیرینی خورد با سرکه قرقره بکنه. شیرینی در انتهای حلق رو معمولا آلوده میکنه و به این زودی هم خوب نمیشه. اگه ملاحظه کرده باشی شیرین چون چربه هر جا که میره به این زودی دیگه چربیش از بین نمیره، وقت مدت ها شخص همینطور سرفه میکنه یا گلوشو صاف میکنه. البته فقط علتش این نیست، علت های دیگه هم هست، اما یک شب اینه که شیرینی به خصوص برای گلو خب حساسیت داره، اما خب برای بدن هم نافعه. مثلا خورما خورده، حالا شیرینی دیگه خورده، اما بالاخره این چرب میکنه و اطراف حلق رو آلوده میکنه. حضرت نمیفرمان سرکه رو بخوره، خوب دقت کنید، چون خوردن سرکه هم زیادش خب برای بدن ضرر داره. میفرمان که قرقره بکنه و بریزه بیرون تا این خوب گلوی او تمیز بشه، صاف بشه. و تو این روایت داره اثر رو گوش هم میذاره. قدیم اینا رو نمیدونستن، الان پزشکا خیلی تعجب میکنن که امام علیه السلام چطور اشراف به کل صحت بدن داشتن و چه چیزهای زیبایی رو بیان کردن. عبارتش اینه: من اراد لا یسقط اذناه ولا لحاته. لحات همون زبان کوچیک رو میگن. فلا یأکل حلوان الا تقرقر به خلن. هر وقت شیرینی خورد حتما دنبالش با سرکه قرقره بکنه. انشالله که همیشه سالم باشید. رعایت این آداب خیلی اهمیت داره. اهل بیت علیه السلام خیلی دقت میکردن، بزرگان ما همینطور. من چالا دهیه فجر یه جمله میگم دیگه، خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. حضرت امام ها این شخصیت بزرگی که میدید دنیا رو مبهوت خودشون کرده بودن، تو نجف همسرشون میگن در تو زندگی نامشون، میگه هر وقت حضرت امام از خونه میخواستن برن بیرون یه کهنه‌ای بود میکشن رو کفشش که حتی کفشش نمیگرد. آینه بود دم خروجی نگاه میکردن نزف امامه و لباسشون اینا یاد جایش کس نباشه، دقت کن بعد خارج میشه.
اگر روشون
شخصیت هایی که سخن گفتنشون دقیق هست، یعنی زندگیشون تمام همینه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام میگن که شما رو غافل نکنه چیزای بزرگ از چیزای کوچیک. مدیر موفق اینه که چیزای کلانه که داره چیزای ریزم داره. برای یه مسئولی موقعی من بهش گفتم فلان کارو بکن، خب من کارای کلان میکنم. اینا موفق نیستن خیلی. اونایی که موفقن میدید از کارای ریزشان، یعنی داخل خونه شان. که چی بگم، یه موقعی حضرت امام مثلا میگه تو زندگیشون سحر که میرفتن وضو بگیرن سر دستشور اسکاس میذاشن زیر چکچک آب، که این چکچک میفته تو ظرف سینیه دستشور بیفته تک صدا نمیده، اسکاس میذاشن زیر تک صدا نمیگه. اصلا فکرش کرده بودی شما؟ مرد بزرگ اینه که شو تمام کاراش دقت نکنه. خیلی مواظبن تو تمیزی. از احوالات امیرالمومنین علیه السلام من دیدم که حضرت در حالی که بی رغبت به دنیا بودن، اما تمیزی لباسشون اهمیت میدادن و سفارش هم میکردن به دوستانشون لباسون تمیز باشه، اما لازم نیست حالا نو باشه یا گرون قیمت باشه، اما لباس رو همیشه تمیز نگه. بزرگان ما این چنین بوده. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیهشون خیلی تمیز بودن. حالا دوستان جنه که دیده بودن ایشون رو میدونن من چه میگم. لباسشون از کفششون تا امامشون همه خیلی تمیز بود، یه تمیز استثنایی بود. و حتی فرشی که دوشکی که روش می نشستن برای درس گفتن، اون رو شک می نشست. یه پاچه سفیدی روش بود که مرتب رو شستشو می کرده، تمیز بود، همیشه سفید تمیز. که ما چنده سال خدمتشون بوده ایم ایچ وقت کردم یاد بکید لکه کوچکی رو این باشه. خیلی مواظب بوده، وقت داخل منزلشون هم من دون میرسیم کاری خدمتشون. تو احوالاتشون هم این بود، خودم مرتب اصلا مسواکشون ترک نمیشون، این اواخر اعصابشون یه مقدار به هم ریخته بود که دستایناشون درست کار نمیکرد، نمیتونستن درست مسواک بزنن. من رفته بودن یه مسواکی تهیه کرده بودن که خود مسواک حرکت میکردن، مسواک برقی. این بله برای کسانی که دستشون توانایی حرکت نداره، یعنی وقتی کسی عمری عادت داره به مسواک اینطوریه، خیلی مواظبه ریز کارها تا درشت کارهاشون، کارهای درشتشون هم که زندگیشون نگاه میکنید، درسشون، حرف زدنشون، همه کارشون دقیق بود. اینه که وقتی میرید تو زندگی یه شخص میرید از یه جفت دمپایی که گذاشت در یه جایی دقیق دلیل داره تا مثلا کارهای درشتش. مثلا در احوالات پیامبر داره که حله خودشون رو از حمام که میادن و حله که باش خودشون میخوش موندن بلافاصله این حله رو با آب شستشو میدادن. خب اینو من جایی نیده بود، اصلا دکترها اینا رو نمیدونن تا به کسی بخوام میدونن، تا از یه دکتر هم نشدم اینا رو. اگه شما شنیدید بگید. وقت اهل بید علیه السلام 1400 سال پیش، حالا دقت کنید که این حله چیه، ما دقت نمی کردیم. بعد من حدیثه که دیدم دقت کردم که چیه، دیدم بدن انسان از حمام که میاد خیلی عرق میکنه، منطقه چون خیس است بدن خودش متوجه نیست، اما اگه مثلا خوش بکنه بله دور خیس بشه متوجه میشه که این دیگه عرق دیه، وقتی با حله خودشو میخوش ما این عرق ها اینا ضرر داره که داخل حله باشه. و گاهی افراد روی حساس نیستن، حله گذاشته تو حمام برای هفته بعدش دوره با همین حله، دوره بعدش ظاهرش هم نگاه میکنه نه تمیزه، خیال میکنه مثلا حتما باید مثل پیراهنش کثیف بشه تا بره بشونه حله. نه شستن اونطوری نیاز نیست، اون عرقی که رفته داخل حله با چش دیده نمیشه. پیامبر اینا با آب ساده میشستن میدفتن رو بند به خشک. دیگه ادب ها رو یادمون دادن و هزاران روایت این چنینی داریم. انشاءالله که هم یاد بگیریم هم خوب عمل بکنیم. خداوند بدنهاتون رو سالم نگه دارد برای در رکاب امام زمان علیه السلام که اونجا میگه بدنها اکثرشون در روایت داره جوان هستن، یاران حضرت پیر مرداشون روایت داره میگه مثل نمک هاش که کم ریخته میشه پیر مرداشون کم هست. اونجا جوان به درد ماهی که میخوان تلاش بکنن، جنگ بکنن، حمله به دشمن بکنن، قاعدتا بصیرت دارن، روحیه انقلابی دارن. اینه حالا در صورت یکیشم سلامتی بدنه که من گاهی توصیه کردم به عزیزان، به جوانها به خصوص میگم نگذارید پدر و مادرتون نصیحت بهتون بکنن. بعضی عادت کردن که کارشون رو جمع نمی کنن، کار خودش نمی کنه، هی مرتب پدر و مادر باید بهش نصیحت کنن موضوع به سرما نخوری، این لباسو بپوش، این غذا رو بخور، اینو نخور. اما یه زمانی شما بچه بودید نمی فهمیدید مسئلت شما چیه، اما وقتی جوان شدید به اندازه درک و فهمتون دیگه خودتون رعایت بکنید و نگذارید بدنتون بیمار بشه. اگه بیمار شد بدونید یه چه کارتون نقصه، اونو نقص رو زود جلوشو بگیر. نمیدونید بری سوال بکنه، بلکه از متخصصش بپرس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم أقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغنى اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.